ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا در سراسر افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان عاری از پولیو در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت‌های افغانستان روز دوشنبه راه اندازی می شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. با گزارش برخی از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی به ثبت رسیده است. سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار مشاهده شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسن است. وزارت خارجه طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا گفته که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست آینده دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن روز شنبه اول جون در کابل ملاقات کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری سومین نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نیکلاسن درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفتم. یک دستیار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرد که این کشور چارچوب طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را پذیرفته، اما وی در عین حال گفته که این طرح ناقص است و به کار بسیار بیشتری ضرورت دارد. اوفر فالک مشاور ارشد نتانیاهو در امور سیاست خارجی به سند تایمز بریتانیا گفته که پیشنهاد بایدن یک توافق است که ما آن را پذیرفتیم. این توافق خوب نیست، اما شدیداً می خواهیم که همه گروگان‌ها آزاد شوند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور آمریکا اوکراین امروز یک شنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده است. زلنسکی و آستن در حاشیه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور ملاقات کردند. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. زلنسکی از شرکای غربی خود می‌خواهد که کمک نظامی بیشتری به اوکراین فراهم کنند. اضافه از دو سال است که اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مقابله می‌کند. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار و ادامه عملیات جستجو.
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادر زاده‌ام که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
گفتگوهای یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با طالبان درباره نشست دوحه.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند.
شکایت برخی از کارمندان ادارات حکومت طالبان.
ماشا دمی دو ماه بسیار تال خورده، همگی پوشش طرف ماشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوای، از بخشای گازی، از کلش مال قرضدار هستم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولسوالی مومندره ننگرهار میگویند در نتیجه غرق شدن کشتی روز شنبه در این ولایت 8 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شیگوال ولسوال مومندره روز یک شنبه برای رادیو آزادی گفت که 2 تن دیگر هنوز ناپدید هستند، اما او روز شنبه برای رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن را دریافت کردند و 6 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. باشندگان محل میگویند که به خاطر از دست دادن عزیزانشان غمگین هستند و برای حل این مشکل و جلوگیری از رویدادهای دیگر خواستار ساخت یک پل هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تلاش‌ها برای پیدا کردن افراد ناپدید شده در رویداد غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار هنوز هم ادامه دارد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولسوالی می‌گویند دو تن هنوز هم ناپدید هستند. این کشتی ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه باسولبیلی زمانی در آب غرق شد که مردم محل را از یک طرف دریا به طرف دیگر آن انتقال می‌داد و به گفته مردم محل و مقام‌های محلی طالبان کشتی به علت داشتن سرنشینان زیاد غرق شده است. محمد اجمل شیگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره روز یکشنبه در باره تلفات ناشی از این رویداد به رادیو آزادی گفت:
تأسف سره باید وایو چه پرون د مومندره
با تاسف که در منطقه باسولبیلی ولسوالی مومندره ساعت 7:30 بجا حادثه غرق شدن کشتی رخ داد که نزدیک به 8 تن در آن جان باختند که زنان، کودکان و سالمندان نیز شامل آن بود. از این میان یک مرد و یک زن هنوز ناپدید هستند و ما در جستجوی پیدا کردنشان هستیم. 13 تن دیگر هم زخمی هستند. این کشتی 38 سرنشین داشت.
پیدا کول و حاصل روانی دی تقریبا 10 کسان دا پکې شهیدان زخمیان منلر.
این در حال است که او روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن 6 سرنشین دیگر قایق که ناپدید هستند ادامه دارد. شیگوال روز شنبه تعداد سرنشینان کشتی را 25 تن اعلام کرده بود. اسلامشا یک تن از باشندگان ولسوالی مومندره که برادرزاده اش در این رویداد جان باخته و برادرش ناپدید است به رادیو آزادی گفت:
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادرزاده ام که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
اسلام شاه میگوید به خاطر ناپدید شدن برادرش بسیار نگران است. سردار محمد باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندره که او نیز اعضای خانواده اش را در این رویداد از دست داده بر رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 32 خانواده ما شهید شدند که یک مرد، یک زن 35 ساله و یک کودک بودند. به خاطر نداشتن پل با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
کرامت دیگر باشنده این محل تاکید می کند که حکومت طالبان باید با در نظر داشت مشکلات مردم یک پل را برای رفت و آمد مردم در این محل بسازند.
ما در منطقه بیلی و باسول 100% به یک پل نیاز داریم، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. باور کنید که دانش آموزان مکتب به نام بیلی هر روز با همین کشتی رفت آمد میکنند که نیم آن کاملا غرقاب میباشد.
مرکز رسانه های ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مقام های محلی حکومت طالبان پس از دیدار با آسیب دیدگان این رویداد تعهد کردند که برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و رفت آمد آسان مردم تلاش می کنند که یک پل کیبلی بسازند. گفتنی است که مردم ولسوالی گوشته، لالپور و مومندری ولایت ننگرهار به خاطر نبود پل در دریایی که از این ولسوالی ها می گذرد از کشتی های کوچک برای رفت آمدشان استفاده می کنند که هر از گاه سبب وقوع چنین رویدادها می شود.
در گزارش همکارم شنیدید که به دنبال حادثه مرگبار غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، برخی از باشندگان محلی میخوان که باید پل بر فراز دریا احداث شود تا چنین رویدادها دوباره تکرار نشود. همکارم مقیم نایب با اکمل نوری یکی از ساکنان محل گفتگو کردم.
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پولی که بغیر جور میکنم.
چقدر مردم توسط کشتی روزانه در اینجا رفت آمد میکنن؟
از تا 1000 خانواده سر اون طرفشن. روز خوب شاگردام از روز از 400 نفرش رفت آمد میکنه و 1000 خانواده از اون طرفی.
پیشنهاد نشده که باید در سر از این پول ساخته شوه تو حکومت سابق یا آله؟
نه، پیشنهاد نشده تا حالی.
به نظر خودت کدام وسیله بهتر است که این مشکل حل شوه؟
میگم که پول جور شوه.
چقدر فاصله داره می دریا؟ می فاصله عرض دریا چقدر است؟
یک کنیم
کیلومتر.
نه، خود دریا کیلومتر فاصله.
نام این منطقه و تعداد باشنده ها در مجموع چند است؟ امیر اگر بگوین کدام منطقه سی؟
بنام بیلا.
منطقه بیلا است.
اکمل نوری یکی از باشندگان مهمندره نگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته که طالبان خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه در شبکه اکس به نقل از امیرخان متقی نوشته که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. در این میان برخی از زنان معترض خواهان عدم اشتراک طالبان در این نشست هستند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را ضروری می‌دانند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند. وزارت خارجه طالبان ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود به نقل از امیرخان متقی نوشته است که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از توماس نیکلاسن مدعی شده که او بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کرده است، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا تا به حال درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. این در حال است که در چند روز گذشته شماری از گروه‌های زنان معترض افغانستان مخالفت خود را با شرکت نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. شماری از معترضان زن با راه‌اندازی فراخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی حضور احتمالی طالبان در نشست سوم دوحه را محکوم کردند. گویتا صدیقی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در طول چندین سالا که این نشست ها و این مذاکرات نتیجه نداده و حال که افغانستان در بحران حقوق بشری در این منجلاب غرق است و هیچ عنوان مذاکرات ما را به هیچ جای نمی رسانه، بنان تقاضا داریم که این دفترشان بسته شود و این مذاکرات از دیدگاه زنان افغانستان تحریم است.
همچنان مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و عضو این فراخوان به رادیو آزادی گفت:
ما از آدرس جنبش شنبه های ارغوانی تای اعلامی که در این راستا داشتیم صراحت بیان کردیم که به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست ما این نشست را به شدت محکوم میکنیم.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان ضروری میدانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت: بدون حضور نماینده طالبان نتیجه مطلوب از این نشست به دست نخواهد آمد.
شرکت طالبان در این کنفرانس حیاتی هستند. وقتی که در مورد افغانستان صحبت بشود، اونجا باید برمندگی افغانستان کسی باشد که جمعی بین‌المللی امرایشان مشکل دارد و مشکل امرای طالبان هستند. بدون شرکت قوی و جدی و فعالی طالبان در این کنفرانس مشکل است که نتایج که ارزوی کشورها هستند به دست بیارد.
طارق فرهادی دیگر آگاه سیاسی هم نظر مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اونجا می باشن، هر کس حرف خود می زنه. جامعه مدنی را هم ملل متحد دعوت می کنه و امکان داره که جامعه مدنی طالبان با جامعه مدنی ملاقات نکنن، مثل که در خود افغانستان با جامعه مدنی ملاقات نمی کنن. اما برای حل مسئله افغانستان یک گام کوچک است.
اما استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان به فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنها برای آزادی گفتند مدت 2 ماه می شود که معاشاتشان را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش و پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند، اما رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از کارمندان اداره‌های دولتی میگویند حدود 2 ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه‌های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار به جنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل وظیفه‌اش را در گزارش ذکر کنیم، مشکل مشابه را مطرح کرد.
مشاب دمی 2 ماه بسیار تال خورده، همگی کوشش طرف ماشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوایی، از بخشای گازی، از کلش ما به میال قرضدار هستم. تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاش ها را برسانه.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
2 ماه شده که ما را کسی معاش نداده، خودم مسئولیت خانه به گردنم است، کرای خانه، خرج خانه، ماه ثور ما هیچ معاش نگرفتیم.
ما این مشکل را با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که ملاح بطلاح خونزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با 2 ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در حال به میان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشترشان در خانه های کرایه زندگی می کنند که توان پرداخت کرایه خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می داد که در بیشتر موارد علت های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می شد. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر به کشور شد. بیش از 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مبارزه می کند. در همین حال انتظار می رود که تا کمتر از 2 هفته دیگر نشست صلح اوکراین در سوئیس برگزار شود. زلنسکی می گوید که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. همکارم ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه با رهبران خارجی در حاشیه اجلاس امنیتی سالانه موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار کرد. او در این ملاقات ها تلاش کرده است که حمایت بین المللی را پیش از نشست صلح اوکراین جلب کند. انتظار می رود که این نشست در 15 و 16 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی گفته است که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. به گفته او بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی تعهد کردند که در نشست صلح در سوئیس اشتراک می کنند. روسیه از زمان آغاز تهاجم ناموجه‌اش بر اوکراین در بیش از 2 سال گذشته در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. رئیس جمهور اوکراین و رستم عمروف، وزیر دفاع این کشور، با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای بیش از 1 ساعت در سنگاپور دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده به تازگی به کیف اجازه داد که با سلاح‌های آمریکایی برخی اهداف را در داخل روسیه نشانه بگیرد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آستین بر تعهد ایالات متحده برای حمایت قوی از اوکراین دوباره تاکید کرده و هر دو طرف وعده کردند که مشارکت دفاعی استراتژیکشان را بیشتر تقویت کنند. زلنسکی در تلگرام نوشته است که در این دیدار در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمانی از شرکای غربی خود می خواهد که کمک نظامی بیشتر به کیف فراهم کنند. زلنسکی در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور با هیئت کنگره ایالات متحده نیز ملاقات کرده است. او گفته که هر دو طرف یادآور شدند که اجازه استفاده سلاح‌های آمریکایی به اوکراین برای حمله به اهداف نظامی در قلمرو روسیه و ساحات هممرز با منطقه خارکیف مهم است. زلنسکی گفته که در ملاقات موضوع تقویت بیشتر تحریم‌ها بر فدراسیون روسیه نیز مطرح شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که وضعیت در ولایت‌های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه و صحی وجود دارد. در همین حال، برخی از سیلاب زدگان میگویند برای ادامه زندگی به آب آشامیدنی پاک و کمک‌های اساسی ضرورت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. به بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی دکتران زن، مشاوره‌های صحی و روانی و خدمات مراقبت‌های صحی در بخش‌های بیماری‌های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38,400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 37% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گوید که از یک سو تمام دارایی‌شان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی‌ها روبرو‌اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی باشنده دره شیخ‌های ولایت غور می‌گوید که سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و چاه‌های آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دیروز دیگه ما دو تا طفلام آوردم، مریض بود، دوا گرفتم، یک شو امی گلون درد بوده، شکم درد بوده. امی آب نداریم از تصیر، امی آب شومدنیه که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پل پلچک دیشته میدیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میره، ما رو میاریم. این ماسه امی او اینا همه مریض شدن، گلون درد شدن، اصال شدن. این امی تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این امی ها دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان درباره نیازمندی هایشان به رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده آمده دیگه، سیلاب کلی چیز خراب کرده، از بین برده، یه چیزی باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف باشنده ولسوالی المار فاریاب مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یو خوغت مشکلات دادی چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه‌ها و جاده‌ها بسیار خراب شده است. با تردد نمی‌توانیم.
خرابی دلاریمو.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه میکنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند. سازمان جهانی صحت پیش از این هم افزایش بیماری‌های عفونی و ساری را به دلیل عدم وجود امکانات در مناطق سیلاب زده گزارش کرده بود. سیلاب‌های اخیر در حال نیازمندی به کمک‌ها را افزایش داده است که بر اساس گزارش چند ماه قبل اوچا در سال جاری میلادی 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
مسئولان برخی نهادهای حامی خبرنگاران و برخی خبرنگاران ادعای اخیر مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر در بند نبودن هیچ خبرنگار به اتهام خبرنگاری را رد می‌کنند. آنها می‌گویند که در حال حاضر یک خبرنگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای در حبس طالبان قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حیات الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
طور هیواد که در خبری الان و
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را به صفر رساندیم و اکنون در کشور جورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او جورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او به رادیو آزادی گفت:
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدن به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتن، اینها متاسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتن.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش به صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگه این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون برسان گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای که کردیم دیگه نباید یعنی مستحقی کار نیستم، ولی متاسفانه وام میگفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخبار نفوذی دیمارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا میکند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. او درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
یکی از مشکلات عمده خبرنگاران نبوده وظیفه کافی و سقوط اکثریت رسانه ها و دلیل دیگه هم نبودی آزادی بیان است.
طالبان که همواره مدعیان متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند، پس از حاکمیت دوباره افزون بر محدودیت ها در دیگر بخش ها بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان نیز محدودیت هایی را وضع کردند که بسیاری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور و ترک وظیفه کردند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای هم به دلیل بسته شدن بسیاری از رسانه ها بیکار شدند. در ادامه نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه اش که به تاریخ 21 می نشر شد، افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.